15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تانک‌های ارتش اسرائیل وارد مرکز شهر رفح شدند. وزیر خارجه اسرائیل مقامات اسپانیا را به یهود ستیزی متهم کرد. یک کشتی تجاری دیگر در تنگه دریای سرخ هدف حملات موشکی قرار گرفت. صبح سه‌شنبه تانک‌های ارتش اسرائیل وارد مرکز شهر رفح شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که تانک‌ها در نزدیکی مسجد العوده در مرکز رفح مستقر شدند. ارتش اسرائیل هم بدون اشاره به حضور تانک‌هایش در مرکز رفح اعلام کرده که عملیات نیروهایش در این منطقه ادامه دارد. شامگاه دوشنبه نیز بمباران هوایی و زمینی در مناطقی از رفح ادامه یافت. حملات هوایی یک شنبه شب اسرائیل به اردوگاه آوارگان اسرائیلی در رفح که به کشته شدن ده‌ها زن و کودک منجر شد، با واکنش‌های تند جهانی روبرو شده است. نخست وزیر اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را یک اشتباه تراژیک خوانده و گفته که قصد ارتش وارد آوردن تلفات به غیر نظامیان نبوده. وزیر خارجه اسرائیل پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا را به شراکت در تحریک قتل عام یهودیان متهم کرد. اسرائیل کاتز این ادعا را در واکنش به سخنان امروز پدرو سانچز در ارتباط با تصمیم مادرید برای شناسایی کشور مستقل فلسطین مطرح کرد. آقای کاتز با انتشار مطلبی روی شبکه ایکس توییتر سابق ضمن طرح این ادعا، یولاندا دیاز وزیر کار و امور اجتماعی اسپانیا را نیز همسو با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس در غزه توصیف کرد. خانم دیاز خواستار تشکیل یک فلسطین آزاد از نهر تا بحر شده بود. شعار از نهر تا بحر به اراضی میان رود اردن و دریای مدیترانه اشاره دارد و مقام‌های اسرائیلی تکرار آن را به مثابه درخواست نابودی اسرائیل تعبیر می‌کنند. روز سه‌شنبه اسپانیا، نروژ و ایرلند کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. شرکت امنیت دریایی امبری در بریتانیا اعلام کرده است که یک کشتی دیگر تجاری در دریای سرخ هدف حملات موشکی قرار گرفته. به گزارش این شرکت خصوصی و مرکز عملیات تجارت دریایی ارتش بریتانیا، این کشتی در نزدیکی بندر هدیده در تنگه باب‌المندب هدف قرار گرفت و دست کم یک موشک به آن اصابت کرد. امبری به نقل از پیام‌های رادیویی مخابره شده از این کشتی گزارش داده که بخشی از آن آسیب دیده و آب وارد قسمت بار شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، ولی در ماه‌های گذشته حوثی‌های مورد حمایت ایران بارها کشتی‌های تجاری مرتبط با اسرائیل را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند. در دومین روز کاری دوره 12 مجلس و رأی‌گیری اعضا برای تعیین هیئت رئیسه، محمد باقر قالیباف با کسب 198 رأی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. در جلسه امروز 287 عضو مجلس حضور داشتند. منوچهر متکی و مجتبی زنوری دو نامزد دیگر پست ریاست مجلس بودند. آقای زنوری 60 رأی و منوچهر متکی تنها 5 رأی به دست آوردند. تعداد آرای باطله هم 24 رأی اعلام شد. و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی پس از مرگ ابراهیم رئیسی مذاکرات برنامه ریزی شده با این آژانس را به حالت تعلیق درآورده است. آقای گروسی خواستار از سرگیری مذاکرات شد و همزمان از ادعاهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره توان تولید تسلیحات هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. عباس عراقچی، دبیر شورای راهبری جمهوری اسلامی، تازه‌ترین مقام ایرانی است که درباره احتمال تغییر دکترین هسته‌ای این کشور سخن گفته است. در حالی که ایران همچنان مدعی بی‌طرفی در جنگ روسیه علیه اوکراین است، سقوط یک پهپاد مهاجر 6 در استان کورسک روسیه نمایان کرده بمب‌های قائم 5 به عنوان تسلیحاتی اضافه شده که ایران به روسیه برای جنگیدن علیه اوکراین تحویل می‌دهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سقوط یک پهپاد بزرگ در استان کورسک روسیه، کمتر از 100 کیلومتری مرز اوکراین، در کانال‌های تلگرامی گزارشگران روسی که اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را پوشش می‌دهند، قوقا برپا کرد. چرا که در لحظه‌های نخست آنها بر این باور بودند که پهپاد بیرقدار ترکیه که در اختیار ارتش اوکراین قرار دارد، توسط نیروهای روس سرنگون شده. اما اندکی بعد گزارش شد این پهپاد مهاجر 6 است که احتمالاً در پی ایراد فنی سقوط کرد اما منفجر نشد. به گزارش بی بی سی روسی، این سومین بار است که پهپادهای مهاجر 6 ساخت ایران در جریان جنگ روسیه علیه اوکراین مشاهده شده و برای نخستین بار این پهپاد به بمب‌های مجهز شده که به عقیده کارشناسان نظامی بمب‌های قائم 5 ساخت ایران است. یولن ریب که کارشناس نشریه آلمانی بیلد با انتشار تصویری از پهپاد مهاجر 6 در استان کورسک در حساب کاربری خود در شبکه ایکس تویتر سابق، ارسال بمب‌های قائم 5 به روسیه که احتمالاً قرار بود برای بمباران استان‌های سوم یا خارکیو به کار گرفته شود را نشانه از ارتقای سطح همکاری‌های نظامی روسیه و ایران دانست. قایم از مهمات مینیاتوری هوشمند است که میتواند برای پرتاب از جنگنده یا در پهپادهای رزمی به کار گرفته شود. این بمب ها در 3 نوع در ایران تولید می شود و برای نخستین بار در تابستان 2019 1398 خورشیدی رونمایی شد. در گزارش ایرنا از مراسم رونمایی قائم 5 از جمله به امکان نصب این مهمات در پهپادهای مهاجر و شاهد اشاره و تاکید شده، این امکان توان تهاجمی پهپادهای ایرانی را به طرز چشمگیر افزایش خواهد داد. به برآورد کیف، طی 5 ماهی که از ابتدای سال جاری میلادی می‌گذرد، بیش از 1800 پهپاد شاهد علیه اهداف در اوکراین پرتاب شده. از پاییز 2022 که برای نخستین بار روسیه از پهپادهای شاهد 136 استفاده کرد، بیش از 5200 فروند پهپادهای انتحاری ایرانی، به رغم اینکه بیشتر آنها سرنگون می‌شود، باعث خرابی‌های گسترده و تلفات بسیاری در اوکراین شده. به گزارش جدید وال استریت جورنال، راه اندازی کارخانه تولید پهپادهای شاهد در تاتارستان روسیه به کمک ایران اجازه داده سال دست کم 6000 فروند شاهد 136 تولید شود. بر اساس این گزارش، از زمان راه اندازی تا کنون حدود 4500 فروند از این پهپادها با فناوری ایرانی در کارخانه آلابوگا تولید شده. ایران به دلیل حمایت تسلیحاتی از روسیه با تحریم‌های بیشتر آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شده، اما همواره مدعی است در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف بوده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نسیه خزعلی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، گفته آمار خشونت خانگی در زنان و دختران نگران کننده نیست و حتی قابل قیاس با کشورهای دیگر هم نیست. به گفته نسیه خزعلی، برنامه‌های مختلفی برای حمایت از زنان و دخترانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند تدارک دیده شده که بخشی از این برنامه‌ها توسط بهزیستی و بخشی از سوی اورژانس اجتماعی اجرایی می‌شود. این در حالی است که در ماه‌های گذشته اخباری از تعطیلی خانه‌های امن زنان منتشر شده است. همکارم رویای کریمی مجد در گفتگو با سی امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، ابتدا نظر او را در مورد سخنان خانم خزعلی پرسیده است. آسی امینی:
مقام‌های دولتی، مقام‌های حکومتی هر از گاهی باید از خودشون خبری، بیانیه، نظری ساطع بکنن که نشون بده به هر حال اینا پستی دارن و دارن نون میخورن. خانم نسیه خزعلی اگر قرار باشه نتیجه کارش در حوزه زنان مستند بشه، مورد ارزیابی قرار بگیره، که اصولا ما جز مسئله خشونت در علیه زنان در ایران نمیبینیم، به خصوص مهمترین وجه، مهمترین ویژگی خشونت علیه زنان امروز خشونتی هست که از جانب حکومت داره علیه زنان اعمال میشه. بنابراین یا باید خودش رو تایید بکنه، یعنی به خودش رو به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان ایران تایید بکنه که خب این با عقل جور در نمیاد و نشدنیه، یا اینکه باید کل رو بزنه زیر میز و همه رو انکار بکنه و بگه ما اصلا خشونت نداریم و این اتفاقی که در جامعه ایرانی داره رخ میده، هر چیزی هست جز خشونت. این کاری هست که خانم انسی غزلی هر از گاهی انجام میده.
اما خانم امینی، بر اساس آمار منتشر شده که البته آمار رسمی هم محسوب نمیشه به خاطر اینکه بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های ایران، اونچه که به دست اومده این هستش که از ابتدای سال 1403 که ما الان در پنجمین روز از ماه خردادش هستیم، دست کم 23 زن در جریان اختلافات خانوادگی کشته شدن و این آمار با یک نگاه سردستی نشون میده که تعداد زنان و دختران کشته شده نسبت به آن چیزی که در سال گذشته اتفاق افتاده حتی بالاتر رفته، چون در 10 ماه اول سال 1402 هم دست کم 100 زن و دختر به دلایل مختلف در ایران به قتل رسیده بودند و این به نظر میرسه که قتل زنان در واقع از شدیدترین انواع خشونت علیه زنان هست. اینطور که شما دارید میگید، در واقع خانم خزعلی میخواد حرفی گفته باشه که وظیفه‌ای رو انجام داده باشه، اما واقعا قبل از این گفته ها حتی به اخبار نگاه نمیکنه و فقط میاد صحبت میکنه، یا این آمار به نظر خودشون هنوز کمتر از اون چیزیه که جمهوری اسلامی میتونه به عنوان قتل زنان، خشونت علیه زنان بپذیره، طوری که خانم خزعلی اون رو در مقایسه با کشورهای دیگه کمتر ارزیابی میکنه؟
گفته شما چند جنبه داره و به نظر من همشون هم مهمه. ما اولا یه سری آمار رسمی داریم، یه سری آمار غیر رسمی داریم. آمار رسمی اساساً باید وقتی مثلا گزارشی از خشونت رو اعلام میکنین مثلا به پلیس یا به پزشکی قانونی یا به مراکز حقوقی و قانونی یا اگر خانه امنی پیدا بکنید به اونجا یا بهزیستی یا هر مرجع دولتی که شما بتونید بهش مراجعه بکنید برای ثبت خشونت، قاعدتاً باید اون خشونت قبل از هر چیزی تعریف بشه. وقتی شما تعریف مشخصی از خشونت در قانون ندارید، در منابع حقوقیتون ندارید، بنابراین اولین گام شما به در بسته میخوره، یعنی شما نمیتونید چیزی رو ثبت بکنید که در دنیا به عنوان خشونت به رسمیت شناخته شده اما در قانون ایران اون رو خشونت لحاظ نمیکنه.
اجازه بدید همینجا این رو هم من یادآوری کنم که لایحه منع خشونت علیه زنان سالهاست در حال خاک خوردنه و
دقیقاً من می‌خواستم به همین اشاره بکنم که قانون منع خشونت خودش نشان دهنده این هست که این حکومت حتی خشونت رو در تعریف در اون لایحه به رسمیت نشناخته و تعریفش رو حذف کرده. بنابراین وقتی که ما در یک گستره بین المللی در مورد خشونت علیه زنان حرف میزنیم، فقط در مورد خشونت فیزیکی حرف نمیزنیم، در مورد خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت اقتصادی، خشونت جنسی، خشونت خانگی، خشونت خیابانی، انواع این خشونت حرف میزنیم. اما به ایران که میرسیم، ببینید شما حتی در گفتتون هم گزاره هایی رو که ما در آمار رسمی پیدا میکنیم قتله، یعنی زن باید به قتل برسه تا مسئله خشونتش به رسمیت شناخته بشه و پذیرفته بشه که خب پس این زن اینجا مورد خشونت قرار گرفته. با این حساب هست، یعنی همه اون فیلترهای قبلی رو انکار میکنه خانم خزعلی و این چیز رو که شما میگین خبرش رو احتمالاً دیده و اون آمار رو با آمار مثلا کشورهای دیگه مقایسه میکنه که همه اون خشونت ها ثبت میشه، به رسمیت شناخته میشه، در حوزه دولتی، در حوزه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار میگیره. خب اگر شما ملاک ارزیابی و مقایستون قتل زنان باشه و همه انواع خشونت رو در برابر قتل یا خشونتی رو که مثلا اونقدر محرز هست که به پزشکی قانونی معرفی شده، ثبت شده، خب معلومه که ایران آمار کمتری خواهد داشت. ولی متاسفانه باید گفت که ما در یک دور تسلسل در حال ترخیدنیم. این خانم خزعلی هم در واقع دیگه عروسکی هست که باید اینا رو تکرار بکنه دیگه. میگم به هر حال اینا نیاز دارن که نون بخورن، ایشون بخشی از اون بدنه دولتی هست که عامل اصلی بخش عمده ای از خشونت علیه زنانه. شما امروز خشونت خیابانی علیه زنان معادل بسیاری از خشونت های در دنیا خشونت خانگی آمار اول خشونت علیه زنان رو تشکیل میده. در ایران اون خشونت خیابانی که از طرف حکومت اعلام میشه دارن به موازات هم پیش میرن. بنابراین ما متاسفانه نه منبع خشونتمون رو میتونیم شناسایی بکنیم، نه راه درمانی براش وجود داره، برای اینکه این حکومت همونطوری که خانم خزعلی میگه اساسا نه آمار رو قبول داره، نه آمار رو جمع‌آوری میکنه، نه اعتقادی به این داره که اینا خشونته.
بله، با این گفتگو با سیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.